135. زن خرزدی فروشی که پوپول برایش کار میکرد، اول کار یک کت عجیب و غریب تن پوپول میکرد. یک کت مخصوص شبیه آنهایی که تن میمون میکنند. همه جاش پر دکمه، بزرگ و کوچک، بگو هزار تا دکمه، جلو و عقب نمونه های مختلف، صدفی، فولادی، استخوانی. عشق پوپول ابسنت بود. هر بار که از گشت برمیگشت و فروش خوبی کرده بود، خرزدی فروشی یک لیوان کوچک بهش میداد. حالش را جا میابد. توتون سربازی میکشید. سیگار را خودمان میپیچیدیم با کاغذ روزنامه. مادرم نمیتوانست بساطش را ول کند و باید دائم آن پشت میماند. آن هم توی همچو محلهی. من هم هرچه بیشتر جیم میشدم. این بود که آن قضیه پیش آمد. پوپول را من فکر میکردم آدم درست و با معرفت با وفایی باشد. دربارش اشتباه کرده بودم. رفتارش خیلی نامردی بود. حقیقت را باید گفت. همیشه حرف تیر کمان را می‌زد. می‌فهمیدم منظورش چیست. یک روز ماساژکش را آورد. یک کش کلفت بود که بسته بودش به یک دوشاخه جفت. یک جور فلاخن برای زدن پرنده ها. بهم گفت برویم تمرین. بعد می‌زنیم توی یک ویترین. یکی توی خیابان بزرگی هست، خیلی راحت. بعدش یک آژان رو هدف میگیریم. خب بله، چرا که نه. رفتیم طرف مدرسه. گفت از اینجا شروع کنیم. کلاس ها تازه تعطیل شده بود و راحت میشد در رفت. ماسماساکش رو داد دستم. یک قلبه سنگ گنده گذاشتم توش. هرچه میتوانستم کش را کشیدم. به پوپول که گفتم نگاه کن آن بالا را و کش را ول کردم. تق توق شطره. آقا وسط ساعت همهش از هم پاشید. خودم که مثل خر خشکم زد. باورم نمیشد که این همه صدا کرده باشد. صفحه ساعت ریز ریز شد و ریخت پایین. رهگذر را شروع کردن غر زدن. من هم همینطور وامانده که چه کنم. صفحه 136. مثل موش میگیرندم. هر کدام از این طرف دارم میکشندم. داد میزنم. پوپول پوپول آب شده رفته زیر زمین. غیبش زده. کشن کشن میبرندم پیش مادرم. بعد بختش میکنم. باید همه خسارت ساعت را بدم وگرنه در جا میبرندم و میاندازنم زندان. مادرم اسم و نشانیش را میدهد. هرچه میگویم پوپول فایده ندارد. آنقدر سیلی باران هم میکنن که نمیفهمم چه خبر است. خانه که رسیدیم دوباره شروع شد. مثل رگبار. اصلا طوفان شد. پدرم با لگد افتاد به جانم، زد توی دنده هایم، زیر پا لهم کرد، کپل ها را کباب کرد. همه این کارها را میکرد و نعره هم میزد که من دارم میکشمش. میگفت باید میانداختم من زندان از همان اول عمرم. مادرم التماس میکرد، بغلش میکرد، خودش را میانداخت زمین. ناله میکرد که توی زندان از این هم شرورتر میشود. یعنی که من بدتر از هر چیزی بودم که میشد تصور کرد. در یک قدمی چوبه دار بله، در همچو وزدی بودم. پوپول البته خیلی مقصر بود، اما کار هوای آزاد و ویرگردی هم بود. نه اینکه بخوام خودم را توجیه کنم. یک هفته تمام توی این حالت فوق بحرانی بودیم. بابا چنان دیوانه شده بود و چنان به خودش میپیچید که ترسیدیم مبادا سکته کند. دایی ادوار برای همین از رومنوویل آمد تا آرامش کند. عمو آرتور حرفهایش تأثیری نداشت، به اندازه کافی جدی نبود. عمو رودولف هم رفته بود جاهای دور با سیرک کاپیتول شهرستان ها میگشت. همسایه‌ها و قوم و خویش‌ها همه اهل پاساژ معتقدند که من و پدرم هر دو باید همزمان مزاج ما را پاک کنیم و حال هر دو ما را خوب میکنند. خوب که فکر میکردن و دنبال دلیل مسائل گشتن، بالاخره به این نتیجه رسیدن که شرارت من حتما ناشی از کرم است. بهم دوا دادند. اول زرد و بعد قهوه‌ای دیدم. حس کردم که آرام شدم. اثر دوا روی پدرم این بود که دستگیم 3 هفته مطلقاً لال شد. صفحه 137. فقط گاه به گاهی آن هم از دور نگاهی به می انداخت. نگاه های طولانی بدگمان. هرچه بودم مایه زجرش بودم. مایه بدبختیش. دوباره هر سه ما مسهل خوردیم. هر کس دوای مخصوص خودش. بابا شربت جانوس، من روغن کرچک، مادرم شربت ریباس. بعد از این به این نتیجه رسیدیم که دیگر هیچ وقت نباید برویم بازار های هفتگی و اینکه خیابان ها مرا از راه به در می کند. گویا من غرایز و ددمن نشانه ای داشتم که همه کارها را خراب می کرد. مادرم با 1000 توصیه و سفارش برم گرداند مدرسه به خیابان ژونور که رسیدیم. یک حالی بود که نگو. همه بهش گفته بودن که من یک هفته هم توی مدرسه بند نمیشم و بیرونم میکنن، اما من آرام ماندم و عذرم را هم نخواستن. این را هم انصافا بگم که چیزی هم یاد نمیگرفتم. مدرسه بیچاره هم میکرد. معلم با ریش بوسیش مدام مخ ما را پر میکرد. اما سعله همان نگاه کردنش از زندگی هم بیزارم میکرد. منی که آنطور با پوپول ولگردی کرده بودم، خوشگذرانده بودم، حالا باید ساعتها می نشستم چرت و پرت گوش میکردم و این برایم خیلی ناگوار بود. توی حیات بچه ها سعی میکنن یه خورده تفریح کنن، اما فایده نداشت. دیوار رو به رو انقدر بلند بود که همه چیز را انگار له میکرد. میل تفریح آدم کشته میشود. این بود که برمیگشتن سر کلاس دنبال اینکه نمره خوب بگیرن. فکرش را بکن. هیچ چیز توی حیات نبود غیر یک درخت. فقط یک پرنده هم آمد روی شاخه‌اش نشست. بچه‌ها با سنگ و تیرکمان زدند و کشتندش. گربه سر تا سر یک سنگ تفریح سرگرم خوردنش بود. نمره هایی که می گرفتم متوسط بود. می ترسیدم مجبورم کنند همان کلاس رو دوباره بخوانم. حتی از انضباطم تعریف می کردن. همه من هنوز ما تحت من کثیف بود. من به بقیه یاد دادم چطور ادرار را توی شیشه های کوچک نگه دارن. توی مغازه آهناله بیشتر و بیشتر می شد. مادرم هی داغ دلش تازه می شد. از هر فرصتی برای یادآوری مادرش آن هم با کوچکترین جزئیات استفاده می کرد. صفحه 138. آن موقع بستن مغازه یک نفر می آمد تو و خرت و پرتی را برای فروش عرضه می کرد. یک دفعه می زد زیر گریه و می نالید. اگر مادرم زنده بود واه که در خریدن چه مهارتی داشت. این جور حرف های خانه خراب کن. یک خانم پیری بود که دوستمان بود. او از آهناله های مادرم خوب استفاده کرد. اسمش خانم دیوون بود. زنی بود تقریبا به پیری خاله آرمید. بعد از جنگ 70 با شوهرش توی پاساژ پانورما با تجارت دستکش پوست بره ثروت کلانی به هم زده بودن. مغازه خیلی معروفی بود. یکی دیگری هم داشتن. پاساژ سمون. یک دوره 18 تا شاگرد داشتن. مادر بزرگ همیشه تعریف میکرد که رفت آمد به مغازهشان قطع نمیشد. شوهر از بس پول شمرده بود. عقل از سرش پرید. هر چه را که داشت حتی بیشتر از آن را در قضیه کانال پاناما به باد داد. مردها همت ندارن. به جای اینکه زحمتی بکشد دوباره سر بلند کند با یک زنکی رفت جای دوری. همه چیزشان را مفت فروخت و مفلس شده بودم. خانم دیوون لک و لکی می کرد. تنها مایه دلخوشیش موسیقی بود. بخور نمیری برایش باقی مانده بود. اما واقعا آنقدر کم که فقط چیزکی گیرش بیاید که بخورد. آن هم نه هر روز. از آشنایی هایی که داشت استفاده می کرد با دستکش فروشه به خاطر عشق ازدواج کرده بود. خانواده خودش توی کار تجارت نبودن. پدرش استاندار امپراتوری بود. عالی پیانو میزد. هیچ وقت دستکش‌های بی انگشتش را در نمی آورد. چون دست‌هاش حساس بود. در زمستان‌ها یک دستکش هم که 4 انگشتش به هم چسبیده بود دستش می‌کرد. اما بافتنی توری با منگوله‌های رس لباس پوشیدنش همیشه خیلی برازنده بود. آمد توی مغازه. خیلی وقت بود نیومده بود. مرگ مادر بزرگم خیلی متاثرش کرده بود. باورش نمیشد. بعد هر جمله تکرار میکرد به این جوانی. از کارولین با مهربانی یاد میکرد. از گذشته هایشان، شوهره هایشان، از پاساژ سمون و بولوارها. با کلی ظرافت و احتیاط دوست داشتنی. واقعا زن با تربیتی بود. صفحه 139. این را خوب میفهمیدیم. همونطور که تعریف میکرد همه چیز انگار به صورت یک رویای حساس شکننده در میآمد. توری صورتش را بر نمیداشت. همینطور کلاهش را. میگفت به خاطر رنگ پوستش است. اما بیشتر به خاطر کلاه گیسش بود. هیچ وقت برای ما شام زیادی نمیماند. با این همه تعارفش میکردیم. آن وقت به آخر سوپ که میرسید توری و کلاه و همه چیزش را بر میداشت. تای بشقاب را خورت میکشید. میگفت این کار راحت تر است. حتما به خاطر دندانهای مصنوعیش. صدای تقطوق دندانهایش را میشنیدیم. از قاشق خوشش نمیامد. عاشق تله فرنگی بود. اما باید برایش خوردش میکردی که برای خودش درد سری بود. شام را که تمام میکردیم باز دلش نمیخواست برود. میزد به ولنگاری. میرفت طرف پیانو که یک مشتری گرو گذاشته و یادش رفته بود. هیچ وقت کوک نبود اما هنوز خوب کار میکرد. پدرم که از همه چیز و همه کس بدش میامد از دست آن پیرزن و عداوتبارش هم عصبانی میشد. با این همه بعضی تکه هایی که خانومه میزد نرمش میکرد. تکه هایی مثل لوچیا، دیلامرمور یا مهتاب. خیلی بیشتر به دیدن ما میامد. دیگه منتظر نمیمان دعوتش کنیم. خوب میفهمی که وضع خراب است. در حالی که ما مغازه را مرتب میکردیم تند و تیز میرفت بالا مینشست روی چارپایه. 2-3 تا والست میزد و بعد لوچیا و بعدش ورته. برای خودش یک دوره کامل آهنگ و قطعه بلد بود. همه شاله و فورتونیو را از حفظ می دانست. مجبور بودیم برویم بالا. تا زمانی که نرفته بودیم سر میز دست از زدن بر نمی داشت. ما را که می دید می گفت دالی. سرشان پا به پای مادرم نمک گریه می کرد. اما چیزی نبود که اشتهایش را کور کند. هیچ مخالفتی با پاستا نداشت. از حالت دوباره خواستنش همیشه وحشت می کردم. این کار را جاهای دیگر هم می کرد. با خاطرات کسان دیگر، کسبه دیگر که آنها هم کم و بیش عزادار کسی بودند، اینجا و آنجا توی مغازه های دیگر. صفحه 140. با همه مرده های محله دوروبر از می گرفته تا گایون کم و بیش آشنایی داشت. اما این نمی گذاشت هیچ وقت گرسنه بماند. ماجراهای همه خانواده های پاساژ را می دانست. از این گذشته اگر پیانویی بود هیچ کس به پاش نمی رسید. در حالی که از 70 سال هم بیشتر داشت هنوز می توانست فاوست را بخواند، اما احتیاط می کرد. حب سنگ میخورد تا هنجرش نرم بشه و خودش تنهایی کار یک دسته کر را میکرد. با دستهایش که مثل شیپور میگرفت جلوی دهنش، افتخار ابدی. در حال زدن پیانو پاهایش را هم محکم میکوبید زمین. آخرش کار را به جای رسان که دیگر نمیتوانستیم جلوی خنده ما را بگیریم. حتی دماغ ما را هم انگار میخواست بترکد. خال دیوون وقتی راه میافتاد دیگر نمیشد به این راحتی نگهش داشت. برای خودش هنرمندی بود. مادرم خجالت میکشید اما هرچه بود میخندید. حالش را خوب میکرد. با همه عیب‌ها و جنگولک بازی‌هایش مادرم دیگر نمی‌توانست به او سر کند. همه جا می‌برد. شب‌ها تا دروازه بیستر می‌رساندیمش. از اونجا را تا خانه خودش توی کرملن نزدیک تیمارستان پیاده می‌رفت. صبح‌های یکشنبه او می‌آمد دنبال ما که با هم برویم قبرستان. قبرستان ما پرلاشز بود. قطعه 43. پدرم هیچ وقت نمی آمد. تو از قبر و این چیزها وحشت داشت. از فلکه جلوی روکت پا جلوتر نمی گذاشت. همانجا روزنامه اش را می خواند و منتظر می ماند که ما برگردیم. مقبره مادر بزرگ همیشه تمیز مرتب بود. گاهی یاس ها و گاهی یاسمن های خوش را ازش می ریختیم بیرون. همیشه برش گل سرخ می بریم. تنها تجمل خانواده این بود. گلدان ها را عوض می کردیم. شیشه های مقبره را برق می انداختیم. داخلش با مجسمه های رنگی و پارچه های دانتل واقعی این تئاتر عروسکی بود. مادرم هی چیزهای تازه بهشان اضافه میکرد. مایه تسکینش بود. خیلی به آنجا میرسید. صفحه 141. همینطور که داشتیم مقبره را تمیز میکردیم مدام هق هق گریه میکرد. کارولین همان نزدیکی آن زیر بود. همش به یاد انیر میافتادم. با آن وضعی که به خاطر مستجرها میرفتیم آنجا. انگار مادر بزرگ جلوی چشمم بود. هرچقدر هم کرد یک شنبه قبرش را تمیز میکردیم و برق میانداختیم ازش یک بوی ملایم عجیبی بیرون میزد. یک بوی فلفل بار، ظریف، ترش، مانند خیلی سمج. یک بار که این بو به مشامت رسیده باشد، دیگر بعدش هم جا می شنویشت. علی‌رغم هر چقدر هم گل توی خود عطر هم می شنویشت. از بدن خودت گیجت می کنه. از قبر می زدن بیرون. خیال می کنه نشنیده ایشت، اما نه. آب را می رفتم از آن سر راه روی وسط قبرها از طلمبه می آوردم برای گلدادها. بعد که کار ما تمام می شد، من دیگر چیزی نمی گفتم. بعد دوباره آن بو یک خورده می آمد و یک حالی هم می کرد. در را می بستیم. دعا را می خوانیم و راه می افتادیم طرف پاریس. همینطور که راه می آمدیم خانم دیوان یک ریز حرف می زد. از اینکه صبح آن زودی بلند شده بود و آنقدر به خاطر گلها زحمت کشیده و آن همه گریه کرده بود اشتهایش باز می شد. البته مرض قندش هم بود. هرچه بود گشنه‌اش بود. همین که از قبرستان می آمدیم بیرون دلش می خواست یک چیز بخوریم. مدام حرفش را می زد. وسوسه ای می شد که ولش نمی کرد. می دانی کلمانست. می دانی دلم چه می خواهد. مثلا نه این که شکم و باشم ها. دلم یک قلمبه گوشت کوبیده می خواهد. روی یک گرده نانی که خیلی هم بیات نباشد. ها تو چه میگویی؟ مادرم در جوابش چیزی نمیگفت. خجالت میکشید. من به تنها چیزی که فکر میکردم این بود که دلم میخواست بالا بیارم. به گوشت کوبیده فکر میکردم. به این فکر میکردم که ببینی سر کارولین آن زیر الان چه شکلی شده. همه کرمها کرمهای چاق و چله. از آن هم که از آنها که هم پا دارن آن زیر دارن همه چیز را میخورن. ولول میزنن. صفحه 142. همه آن گن. میلیون ها کرم لای چرک ورامده بادی که بوی گند می دهد بابا آنجا بود. همینقدر فرصت کرد که ببردم پای یک درخت. هرچه را که توی شکمم بود روی نرده بالا آوردم. پدرم با یک جست پرید عقب اما باز هم کثیف شد. داد زد اه کثافت. همه شلوارش شده بود استفراغ. آدم ها نگاه ما می کردن. خیلی خجالت می کشید. سری گذاشت و رفت تنهایی. رفت طرف باستی. نمی خواست بفهمن که با ماست. با خانم ها رفتیم توی یک کافه کوچک یک جوشانده زیست فوم بخوریم تا حال ما جا بیاید. یک کافه خیلی کوچک بود درست روبروی زندان. بعدها اغلب از اونجا رد می شدم. هر بار هم نگاه می کردم هیچ وقت آن تو هیچ کس نبود. اما آرتور تا خرخره رفته بود توی قرض. از خیابان کامپرون تا گرونل آنقدر از همه قرض گرفته و پس نداده بود که دیگر نمی دانست زندگیش را چه کار کند. شده بود یک چاه ویل. یک شبی دوزدکی اسباب کشی کرد. یکی از همپلاکی هایش آمد کمکش. بند و بساطش را بار یک گاری الاغ کش کردند. می رفتن جایی اطرافش را. سر راهشان آمدن که به ما خبر بدن. دیگر خوابیده بودیم. آرتور با استفاده از این فرصت زنی را هم که باهاش زندگی می کرد کلفته را هم ول می کرد. زنی گویا حرف اسید را زده بود. در هر حال وقتش بود که عمو بگذارد و برود. با رفیقش یک جای دنجی گیر آورده بودند روی دامنه‌های آتیسمون، جایی که هیچ کس موی دماغشان نمی‌شد. از همان فردا صبحش طلبکارهایش آمدن سراغ ما. ناکس‌ها دیگر از پاساژ بیرون برو نبودند. حتی رفتن سر وقت بابا توی ادارش. کوکسینول آبروریزی بود. نتیجه این بود که بابا داشت دیوانه می‌شد. کارت می‌زدی خونش در نمی‌آمد.